بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در حدیث رفع. به اینجا رسید که مسئله در ما لا یعلمون از نقطه نظر سیاق با سایر فقرات تفاوتی نداره و اشکالی که مرحوم آقای حکیم بر وجه ثانی از اوجه ثلاثه وارد کردند و دیگران هم همین اشکال رو وارد میکنند، لذا ما برای همین متعرض اقوال دیگران نشدیم. او این بود که منظور از ما لا یعلمون اعم از موضوع و اعم از حکم باشه، چه شبهات حکمیه و چه شبهات موضوعیه، منتها موضوع به لحاظ حکم، نه موضوع فی حد نفسه که اون کاری به وضع و رفع شارع نداره، بلکه موضوع به لحاظ حکم. این در اینجا از می شود که مورد و مشمول رفع در حدیث رفع خواهد بود. یعنی فرض کنید که من با مثال یک حیوانی است که این حیوان از می شود که مجهول الحکم است از نظر تسکیه و عدم تسکیه، یا اینکه این به اصطلاح حکم به اصطلاح تسکیه عدم تسکیهش مشخص نیست، یا اینکه فرض بکنید که راجع به غنا و موسیقی این در اینجا حکمش مشخص نیست، که حالا این عدم خود شبهه، این نفس شبهه ناشی می شود یا از عدم ادراک صحیح خود تعریف غنا که غنا تعریفش مشخص نیست، صوت ملهی است یا اینکه نفس صوتی است که فیه ترجیع باشه ولو اینکه غیر ملهی باشه، و همینطور تشخیص در نفس الها و این ملهی بودن که ملهی اصلا به چی گفته میشه و خب در خیلی از اوقات اصلا اصل قضیه نفسش مشتبه میشه که ملهی یعنی چی و به لحف چه چیزی به لحف در میاره، چطور این که دیروز هم میشود که نظره از می شود که بعضی از آقایان بر این بود که اصلا نفس الها به چی میگن، به صرف این که یک انبساطی در یه شخص پیدا بشه آیا ما میتونیم بگیم در اینجا تنزل از انسانیت و به حیوانیت و بهیمیت، این یا از این نقطه نظر حکم برای ما مجهول است، حکم برای ما از می شود که مشخص نیست، یا اینکه از باب خود نفس حکم مشتبهه. در اینجا اشکالی که وارد کرده مرحوم آقای حکیم به مسئله وحدت سیاق این مرتبط میشه و آن این است که اگر قرار باشه بر این که رفع در همه این موارد رفع مجازی باشه، چطور اینکه در مستکرو علی و مستکرو رفع مجازی است، یا اینکه یعنی اسناد مجازی است، چون واقعا اون امری که در خارج مکلف مستره به اوست اون قابل رفع نیست چون اون بالاخره انجام میده، یا اینکه اون عملی را که در خارج مکره واقع میشه اون قابل رفع نیست، بالاخره عملی است که در خارج انجام گرفته یا حسد و تیاره و وسوسه و در تفکر در خلق و عد می شود که اینها یا خطا و بالاخره خطا در خارج انجام گرفته، حالا شارع بیاد بگه من خطا رو رفع میکنم، دست شارع نیست، مسئله است که در خارج تحقق پیدا کرد یا نسیان. این مسئله عرض کنم حضورتون که خب این رفع در اینجا قطعا اسناد مجازی است، یعنی اعتباراً اینها شارع اینها را که علم یکن تصور میکند، گرچه در خارج وجود پیدا کرده که علم یکن، مثل این که فرض کنید که در یک جا فرض کنید که در از می شود که مثبتات تنزیلی یا از می شود که منفیات تنزیلی در همه اینها ما مشاهده میکنیم، میبینیم مولا میگوید اکرم العلماء، بعد میگوید که زیدون عالمون، با اینکه زید عالم نیست، زید عالم نیست، اما چون زید همیشه مباشر با علما بوده، همیشه با آقایان رفت و آمد داشته، وقتی علما رو دعوت میکنن دیگه زید هم به عنوان طفیل دعوت میکنن، چون مصاحب العلما هست. این در اینجا میگه زیدون عالمون، این در اینجا این اثبات تنزیلی است و ما هم از درباب حکومت و ورود در اونجا خیلی داشتیم که در اونجا چه رفع تنزیلی در اونجا هست، مانند لا شکل کثیر شک، یا که در اینجا رفع تنزیلی است دیگه، و الا شارع که نمیتواند شک را برداره، شک یک امر باطنی و نفسی است، ولی شارع اعتباراً و تنزیلاً میتواند این را رفع کنه، بگه من شک این را اصلا قبول ندارم، اصلا در عالم اعتبار این در واقع اصلا شک نکرده، در عرف هم این کارها را انجام میدن. یا اینکه در باب اثباتش مثلا میگن التوافق بالبیت صلاتون که اونجا حکم صلاتیت کرده بر طواف، به لحاظ آثار و لحاظ خصوصیات این هم. در اینجا هم وقتی که شارع میگوید رفع عن امتی تهزه الخطا و نسیان و مستور و دمستور که الی، در واقع که اینها رو بر نمیدارد، یعنی در واقع معنا ندارد، یه امر تکوینی را شارع رفع کند، پس در اینجا مجبور است که تنزیلن و اعتبارن رفع کند. تنزیلن و اعتبارن یعنی گرچه خطا در واقع و در عالم خارج انجام گرفته است، شارع این خطا را که علم یکن تلقی می کند، که علم یکن کنده این که خطایی در خارج انجام نگرفته، این به اصطلاح به این نحوه تلقی می کند، و اینی که خطایی را خطایی انجام نشده به معنای این است که آثار مترتبه بر یک عمل، یک عمل خب بالاخره این نفس فعل در خارج انجام گرفته دیگه، حالا کاری به خطا نداره، علتش خطاست، علت این فعل خطاست، معلول در خارج انجام گرفته، اون معلول، این معلول یک آثاری دارد، آثار این معلول را در صورت عادی و در صورت عدم خطا اون آثار را از این معلول و از این فعل خارجی برمی‌دارد. درست شد؟ این معنای رفع چی؟ رفع تنزیلی است. اگر در حال عادی فرض کنید که یه شخص یک نفر را به قتل برساند، این مستوجب قصاصه. بله، مستوجب. حالا اگر این خطایی بوده، قتل از قتل عمدی مبدل به قتل خطایی میشه، این دیگه مستوجب قصاص نیست، یعنی آن عملی که در خارج انجام گرفته است، آن عمل لولا خطا در صورت امر مستوجب قصاصه و موجب قصاصه، حالا آن عملی که در خارج هست اون را مرفوع میکند در حال عادی، اون حکم به عادیت را از این بر میدارد، وقتی که برداشت دیگه اون عمل موجب قصاص، مستوجب قصاص دیگه نخواهد بود. اون حال دیگه مسئله دیگه است، اون دیگه خب یه حکم دیگه، دیگه علی حالن هست، بالاخره اون خون که نباید زائل بشه، حالا چه قتل خطایی باشه، چه قتل عمدی باشه، قتل شبه عمد باشه، در همه اینها دیگه هست، بالاخره دیگه عوضه، اما عوضان عن القتل و اما نه، در سر جای خودش هست، در صورت قتل عمد عوض از قتله، در صورت قتل شبه عمد یا قتل خطایی نه، اونجا اصل دیه ثابته. چطور این که ما برای خیلی از همین موارد هم چیز میکنیم، ما برای این موارد هم حکم بعضی از احکام را در اینجا مترتب میکنیم. عرض شد سابق اون احکامی که مترتب بر خود خطا هست و مترتب بر خود از کنم حضورتون که نسیان هست، اون احکام دیگه رفع نمیشه، چون اصلا وضع این احکام وضعش مانند همین دیه که اصلا دیه مترتب بر خطاه، پس نمیشود که این نفس خود خطا را بردارد. یعنی حکم حدیث رفع احکام خودش را که دیگه نمیتونه برداره، احکامی که مترتب بر خود خطا دیگه در اینجا هست. یعنی از وضع حدیث رفع او لازم میاد اگر قرار باشه بر این که خود آن احکام را بخواد برداره. نه، احکامی که مترتب بر فعل است در صورت عادی اونها رو برمیداره و این به اصطلاح در این به اصطلاح صورت دیگه در اینجا اون میشه تنزیلی. یا اینکه تنزیلی بگیم، یا اینکه بگیم که آثار برداشته میشه، یعنی حدیث رفع رفع از اول تعلق میگیرد به آثار، نه اینکه تعلق بگیرد به اون فعل خارجی. چرا راه را دور کنیم؟ چرا مسیر را طولانی کنیم؟ میگیم از اول این از میشود که حدیث رفع میاد آثار را برمیداره، یا اثر ظاهر را برمیدارد، اون اثری که روشنه و چیز میشه که حالا فرض کنی که در هر کدام یه اثر خاصی داره، که در قتل فرض کنید قصاصه اثرش، در فرض کنید که صلات، فرض کنید که در اون از را حضورتون که تاوان و دیه است، در استرار، در اون مثلا فرض کنید که در خمری که مستر شده اون اثر ظاهر حده، حد مترتب میشه برای دیه، در فرض کنید که در هر کدام یک به اصطلاح چیز داره دیگه، یک اثر به اصطلاح خاصی داره، اون اثر ظاهر رو برمیداره. یا جمعی آثار رو بگیم، هر جمعی آثاری که مترتب بر اینه که من جمله از اونها از میشود که آثار اخروی و عقابه، که اون این برداشته میشه، اون دیگه اشکالی نداره و اون دیگه اصلا بحث کردن درش خیلی اصلا مفید نیست. الاعیار مشخصه، وقتی که یک عملی از روی استرار انجام گرفت از باب منتن علل عباد، اون آثار مترتبه بر این که در حال عادی هست اون آثار مترتب نمیشه. حالا هم عقاب است از نظر اخروی و هم از میشود که احکام مسائل ظاهری هست که حد و قصاص و از میشود حضورتون که این مسائل باشه. خب این مربوط از میشود حضورت که این آثار است. بعد مرحوم چیز اشکالی که وارد میکنن، میگن که در مورد اینها خب رفع رفع تنزیلی است، رفع حقیقی نیست، اما آمدیم در مالا یعلمون، در مالا یعلمون میشه رفع رفع حقیقی و این نمیشه در سیاق واحد، که در سیاق واحد مثلا 8 عنوان مشمول رفع تنزیلی باشه و استاد مجازی باشه، در یک عنوان که ما لا یعلمون هست رفع رفع حقیقی باشه، واقعا شارع رفع بکند اون حکم را، واقعا اون حرمت را برمیدارد. مطلبی که به نظر حقیر رسید عرض شد که بله، اگر چنانچه سیاق مقتضی رفع حقیقی هست، این در رفع مجازی هست، این در اینجا با رفع حقیقی، اینها این دو چیز هست، این دو چیز پیدا میکنه، دو ممشا پیدا میکنه برای رفع. ولیکن در خود ما لا یعلمون هم در اونجا رفع رفع تنزیلی است و رفع حقیقی نیست، چون در اونجا شارع حرمت را بر نمیداره، حرمت به جای خودش محفوظ است. اون جنبه مبغوضیتی که اون مبغوضیت مستوجب عقاب است به نسبت به این برداشته میشه، و الا اصل حرمت باقی است. حرمت عبارت است از عد میشود که عدم رضایت مولا نسبت به این فعل، فعل خارجی، این عبارت است از حرمت در صورتی که این عدم رضایت مولا، مولا به شرب از میشود که شرب خمر رضایت ندارد، شرب خمر حرام است، این میشه معنا معنای تحریم است. بله
این عبارت آخر دوباره هم مقبوضیت.
بله
وقتی مقبوضیت مرتفع شد دوباره حرمت هم مرتفع شد.
نخه
باقی باشه مقبوضیت هم هست.
نخه ببینید یه وقتی مولا میگه که من اصل شرب خمر را به اصل شرب خمر راضی نیستم، اصل شرب خمر راضی نیستم، این معنا معنای چیه؟ عدم رضایته به اصل کل. قید نمی کند به عدم رضایتش را به علم مکلف و عدم علم مکلف، سوا اون این که مکلف عالم به تحریم باشه بر عدم رضایت من یا عالم به تحریم نباشه. میگه من از شرب خمر این چیز هستم، من راضی نیستم به شرب خمر. این به عنوان کلی، به عنوان حکم کلی که مترتبه بر این عرض میشود که موضوع است به نفس این موضوع و بدون عدم دخالت علم مکلف به موضوع و عدم دخالتش، بدون دخالت علم مکلف به حکم و به عدم آن دخالتش. یعنی ولو اینکه مکلف، ولو اینکه مکلف حتی نسبت به موضوع دچار اشتباه شده، یعنی خیال میکنه ماه، اصلا آدم متعبدیه، خمر رو اجتناب میکنه، حتی مکروهش هم اجتناب میکنه، ولی خیال میکنه ماه، ولی علا ای حال خمر خورده، آب نخورده، ماء نخورده، خمر خورده. وقتی خمر بخوره این دیگه در اینجا مرتکب یه امر مبغوض شارع شده، یعنی امری که از برای شارع این امر مبغوض است. شارع به اصطلاح از خورده مورد از خوردن این خوردن ناراحته، مبغوض یعنی امر مبغوض شارع را در عالم کلی این امر را اتیان کرده. ولی صحبت در این است که صرف مبغوضیت، مبغوض شارع در تعلق یک حکم بر یک مورد موجب عرض می شود که سریان این مبغوضیت به نفس مکلف نخواهد شد، چون ممکن است که مکلف از عدم علم این اتیان کرده این شرب این ماء را، شرب این خمر را، آن مبغوضیت کلی که بر اصل این از می شود که خمر تعلق گرفته، آن مبغوضیت موجب ترتب مبغوضیت بر این فعل خاص، بر این فعل خاص چیه؟ اون نشده. ثمرش قضیه در کجا ظاهر میشه؟ ثمرش در اینجاست که اگر ما قائل بشیم بر این که این شخص آمده این عرض میشود که مسئله را این اتیان این امر را کرده، اگر قائل بشیم بر این که واقعا این شرب حرام نیست، یعنی پس بنابراین باید بگیم که چیه؟ مباحه. چون احکام که از احکام خمسه ما احکام سته که نداریم، باید بگیم این الان امر مباحی را مرتکب شده. امر مباحی را مرتکب شدن یعنی واقعا این الان فرض کنید که یک این حرمتی الان برش مترتب نیست، این مباح است مثل سایر مباحات و این خلافه، یعنی اثراتی بر این مسئله به اصطلاح بار میشه که ما بگوییم که مباح، اباحه و حرمت، این اباحه در تعلق تکلیف به اون شیء دخالت داره، یعنی علم علم چیز مکلف نسبت به موضوع یا علم مکلف نسبت به حکم، این در مقام انشاء در تعلق تحریم دخالت داره. وقتی شارع میگوید که خمر حرام است، در مقام انشاء حرمت که انشاء را مترتب بر خمر بکند، علم مکلف را هم نسبت به این بیاد، در حالتی که همچین مسئله جزاف است که شارع بگوید که آن خمری حرام است که مکلف عالم به خمریت باشه، یک دوم عالم به حرمت باشه، این دو از میشاد به این دو عالم باشه، سوم این که ملتفت هم باشه، چون ممکنه هم عالم به خمر باشه و هم عالم به حکم باشه ولی در موقع اتیان ملتفت نباشه. پس بنابراین این سه مسئله را لحاظ کردن، این با جعل حکم در مقام انشاء منافات داره. همیشه احکام روی خود موضوعات میرن بدون رعایت مکلف، که مکلف نسبت به این موضوع چه حکمی داره. شارع میگه الصلاة واجبون، نه اینکه الصلاة واجبون للملتفت الی الصلاة، للملتفت الی الظهر، صلاة واجبه. حالا چه اینکه شما ملتفت، اگر ملتفت باشی صلاة واجبه. پس بنابراین این حکم به قضایی که آمده برای وجوبی که برای صلاته، برای چی آمده؟ خب اگه قرار باشه التفات دخالت داشته باشه یا علم به موضوع دخالت داشته باشه، یه شخصی 4 سال 5 سال از بلوغش میگذره و این اصلا نماز نمیدونه چیه، نه اینکه اصلا التفات داره، پس باید بگیم قضا نداره، به جهت اینکه اصلا وجوبی تعلق نگرفته بر این شخص. این شخص اصلا عمل واجبی رو در اینجا ترک نکرده، چون التفات مکلف در اینجا دخیله، التفات به موضوع یا علم به موضوع، در حالی که ما نمیگیم، ما که به صلات میکنیم. و این نیست مگر برای اینکه در مقام جعل این وجوب رفته روی نفس چی؟ روی نفس اون حکم رفته، موضوع رفته. وجوب صلات رفته روی نفس موضوع، وجوب صوم رفته روی نفس صوم. سوا اون کان المکلف و ملتفتن الهی املا، بله فی بعض الاحیان علم مکلف نسبت به اون موضوع دخالت داره. فرض کنید که در باب طهارات و نجاسات اغلب در اونجا این مسئله مطرح میشه که نفس خود خبث، این نفس خود مانع از صحت صلات نیست. علم مکلف به خبثیت صوم یا خبثیت بدن این مانعه. اگر علم نداشته در اونجا علم لحاظ میشه، در خود موضوع در اونجا به عنوان جزء الاله در اونجا علم لحاظ میشه، شارع اونجا را اخذ میکند، اما نه در سایر موارد دیگه. بناء علی هذا در حدیث رفع اگر ما بخوایم ما را یعلمون را حتی به حکم بگیریم، در اینجا رفرف حقیقی نیست، چون در اینجا شارع حرمت را بر نمیداره، حرمت سر جای خودش هست، آثار را برمی‌دارد، عقاب را برمی‌دارد، آثار مترتب بر اون را برمی‌دارد. این سیاق سیاق واحده. این مسئله که ایشون در اینجا فرمودن در یک جا برای ما مسئله مهمی به وجود میاره، و اون این است که منظور از ما لا یعلمون، ما موصول در اینجا ما لا یعلمون چون تعلق به علم گرفته است، از نقطه نظر سیاق با سایر موارد باید اتحاد داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی شارع از باب منتن علل عباد در اینجا رفع خطا و نسیان را میکنه. چرا؟ چون خطا و نسیان در اختیار مکلف نیست. شارع از باب منتن علل عباد رفع از میشود که استرا و رفع اکراه و رفع مالای و تیغون رو میکنه، چون اونا در اختیار، عرض کردم، در حتی در مالای و تیغون اونجاییست که طاقت ندارن، یعنی اصلا توان ندارن، اینا در اختیار مکلف نیست. الحسد و تیارت و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، اینها هیچ کدام در اختیار مکلف نیست. لو فرض که اینها در اختیار مکلف بود، آیا باز منتن علالعباد شارع اینها را رفع میکرد؟ دیگه رفع نمیکرد، درست شد؟ شارع اینا رفعه. پس بنابراین اون مسئله مهم، حالا کاری نداریم به این که مسئله رفع آثار یا اثر، اینا مسائل جزئی است که بالاخره یا اثر ظاهر برداشته میشه یا جمعی آثار برداشته میشه یا مجاز در اسناد و اینها، اینا چیزی نیست. حالا هر کدام شما بخوای بگیری خیلی مسئله مهمی در اینجا نیست، بالاخره عرف میفهمه دیگه. وقتی که شما بگی رفع امستار رو الی، یعنی احکام عرض می شود که عادی که مترتب بر عرض می شود که حکم عادی هست از اضطرار برداشته میشه. این مسئله مشخصه. اگر فرض کنی که شخصی مضطر شد به اینکه خمر بخوره، از باب اکل میته، از باب اضطرار، عرض می شود که اون اثر ظاهر که این حرمت است برداشته میشه، اون اثر ظاهر که ترتب فسق است برداشته میشه، عدالت به هم نمیخوره، عدالت سر جاشه، تبدل عدالت به فسق نمیشه، از میشود که ترتب حد سمانی نظربه این در اینجا برش مترتب نمیشه. عرض کنم حضورتون که یا اینکه من باب مثال در عرض می شود که الا من استر و قلبه مطمئن للایمان، که اون درباره عمار که عمار انقدر شکنجش کردن اونها که آیه که بعد گفتش که لا اله الا الله رو دست برداشت و ازش اینها شهادت به رسالت رو در اونجا، خب آیه آمد که الا من استر و قلب و مطمئن للایمان، خب اگر قرار باشه بر این رفع شهادتین بکنه، خب بر این ارتداد مترتبه، ارتداد اثر ظاهره، بر ارتداد انقطاع زوجیت مترتبه، از اون شاید حضورتون که بر این ارتداد از می شود که قتل مترتبه، اینا همه چیزهاییست که مترتبه بر ارتداده. این آثاری را که از روی استراره این آثار برداشته میشه و اینم عرف خودش تشخیص میده، الا فی بعض موارد، که در اون موارد در اونجا شارع حکم میکنه، فرض کنید که به قضا، یا فرض کنید که من باب مثال به قضا در اونجا حکم میکنه. حتی در مورد غرامت و امثال ذالک هم همینطور، اگر یه شخصی را مجبور کنن و مستر کنن که فرض کنید که شیشه همسایه رو بشکنه، این شیشه بشکنه و الا مثلا چه میکنی، خب این غرامت هم حتی برش مترتب نیست، این غرامت بر اون شخص چیز ملزم، بر ملزم اون غرامت مترتب است، نه بر این شخصی که این به اصطلاح کار رو انجام میده. خب اینها همه آثاری است که عرف میفهمه، و اینی هم که فقها میان میگن اثر ظاهر یا جمعی آثار، فقط اینا برداشت عرفی است، بلا نه که در روایات و اینها اثری از این هست که آیا حدیث رو اثر رو هم داره. اینو بنده و شما میایم میشینیم هی شلوغش چیزش میکنیم، عرض میشود که میشینیم از بیکاری یا میگیم اثر ظاهر برداشته میشه یا آثار برداشته میشه یا نمیدونم رفع تنزیلی در اینجا، این بیکاری ما هاست، و الا در واقع خود عرف میفهمه دیگه. پیغمبر این رفع امتی تسعه رو برای علامه هلی و شیخ انصاری که نگفتن، برای همون عربایی که جلوش نشسته برداشته گفته رفع امتی تسعه، همینایی که بیل میزنن فرض کنید که زراعت میکنن، شخ میکنن، جله چیز میکنن، خب اینا میفهمه دیگه رفع امتی تسع چیه دیگه. برای امثال فرض کن با مثال دقت های اصولی و اینها نیامده پیغمبر این چیزو بگه، ما آمدیم یکیو نمیدونم کردیمش رفع تنزیلی، اون یکیو کردیمش نمیدونم مجازه در اسلام، اون چی میفهمه که حالا اون نشسته در اونجا منظور از پیغمبر رفع تنزیلی است، رفع اعتباری است، جمیع الاثار است، الاثر الظاهر و بین است. نه میگه عرف نمتسی، یعنی برو به کارت دیگه، وقتی خطا کردی را تو بکش برو، الا اینکه یه مورد خاصی و دلیل خاصی بود که نه در مورد خطا این کار انجام بده. یعنی ما خودمون داریم اعتراف میکنیم اینکه داریم بیراهه میریم. حالا این حالا همین عرف چی میفهمه؟ رفع امتی تسعه یعنی برداشته شده دیگه، خدا گفته مرخصی، این اصل قضیه، خدا گفته برو بکاره. حالا این مسئله مهمی که در تمام این سیاق هست، مسئله منتن علل عباده، یعنی از با و منت نده. وقتی که شما میدونی در تعارض بین نسین هست، در تعارض ادله هست، چرا رعایت احتیاط رو نمی کنی؟ خب انجام نده. حالا اگر بیاد بگوید که نه چون من نمیدانم منتن برداشته میشه، شارع میتونه بگه نه، ما در اینجا ادله احتیاط داریم، ما در اینجا وقف عند الشبهات داریم، الوقوف عند. اگه قرار بر این است که شما این حدیث رفع و میای تو مجرای اصولی و همین دقت اصولی توش به کار ببری، خب ما اینجوریش میکنیم. یعنی اگر میخوای به عرف میخوای عرضه بداری، ببینی عرف چی میگه، اون یه مطلب دیگه است. اگر میخوای دقت اصولی درش بکنی، خب ما اینجوری میایم این گوشهشو میگیریم، میایم جلو از این زاویه که اون عد میشود که حدیث رفع در جایی است که در اونجا جنبه اختیار سلب بشه یا اختیار کلا اختیار باشه، یعنی در مالای و تیغون واقعا اختیار نیست، در یا مثلا فرض کنی که در اکراه سلب اختیار است، میتونه شخص انجام نده، خب ولی به قتل میرسوننش، متضرر عد میشود که خسارت کبیر در اینجا میشه، متحمل خسارت کبیر در اینجا، خسارت عظیمی میشه. در اینجا اختیار لا اختیار، کلا اختیار است، در اینجا، مثلا عدم اختیار در اینجا هست. خب با توجه به این قضیه ما متوجه میشیم که در حدیث رو اون مسئله‌ای که در جمیع این عناوین معتبر است مسئله اختیاره، مسئله تحمله، مسئله از میشود که طاقته. این مسئله در همه این موارد است. در حسد کسی اختیار نداره، بالاخره حسد یه امر نفسانی است. در تفکر در وسوسه فی‌الخلق کسی اختیار نداره، بالاخره انسان در عالم تکوین برای شبهه پیدا میشه، در صانع، در عالم تکوین، در مصنوعات اینها برای شبهه پیدا میشه. در تیاره همینطوری، خب تفاعل مالم ینطق بشه. اما همین که میگه که این حسد و تیاره مالم ینطق شفتا، این معلوم میشه از مرحله غیر اختیار میخواد به مرحله اختیار بیاد. یعنی تا وقتی که غیر اختیاری است قضیه اشکال نداره، اما همین که میخواد به مرحله اختیار بیاد اونجا شارع دیگه اونجا منت علل عباد نیست. حالا در مورد اضطرار همینطور شارع میگه که در مورد اضطرار این رفع شده. حالا اگر یه مرتبه اضطرار برگشت، یه مرتبه اضطرار برگشت مستر به شرب خمر، یه دفعه میبینه ما در اینجا هست. همین که میخواد شرب خمر کند میبینه ما در اینجا هست. این اضطرار متبدل به چی میشه؟ متبدل به اختیار میشه، متبدل به عدم اضطرار میشه. آیا میتونیم بگیم باز در اینجا منت ادامه داره؟ دیگه ادامه نداره. این مسئله در مورد اینا هست. حالا در مورد مالای علمون که مبتلا به حماس میگیم، آیا مالای علمون ملاک در رفع صرف جهل به حکمه؟ ما میگیم صرف جهل به حکم ملاک نیست. اختیار، عدم اختیار در فعل در همه اینا ملاک بود. در مورد تیاره و حسد و صدقه عدم اختیار در اینجا ملاک بود. در مورد مالایتیقون عدم اختیار است. در مورد مستوکر و الهی و مستوکر الهی و الخطا و نیسان همه اینا عدم اختیار ملاک در همه اینا هست. چطور شد یه دفعه در مالای علمون ولو اختیارن در اونجا که میتوانه احتیاط بکنه در اونجا باز منت علواد برداشته میشه؟ این جهل چه عملی را در اینجا انجام میده؟ خب جهل یه امر تکوینی است، جهل یه امر تکوینی است. مسئله تکوینی که دخالت در رفع و عدم رفع نداره. من یا جاهل نسبت به موضوع هستم و به حکم هستم یا عالم هستم. شارع که بر جهل من و بر عدم و بر علم من که حکم جهل نمی کنه. کاری که شارع در این حدیث رفع کرده این است که مواردی که شخص اختیار ندارد منت هم برداشته میشه، اما جهل چه دخالتی در منت داره؟ چه دخالتی داره؟ جهل یه امر واقعی است. یا مسئله به گوش من میخوره میشم عالم، یا مسئله به گوش من نمیخوره میشم جاهل. به منت چه مربوطه؟ اصلا قضیه به منت ربطی نداره. اون چه که به منت مربوط است اختیار من در فعله اینه. حالا که اینطور شد، پس بنابراین مالای علمون را ما باید جوری معنا کنیم که با سایر عناوین در یک سیاق باشه. التفات عمودین اشکال در کجاست؟ اشکال در اینجاست که اصلا جهل به حکم هیچ دخالتی در منت نداره، چون جهل اصلا دست من نیست. اگر من جاهل مقصرم که با من حکم جاهل عمل می‌شود که عالم چیز را میکنه عامد میشه، اگر در صورت که جاهل مقصر باشه، در اونجا داریم هل لا تعلمت در اونجا میاد، عرض می شود که کنت مثلا غیر عالم، خطاب میرسه هل لا تعلم. اگر جاهل قاصرم که جاهل قاصر در اختیار مکلف نیست، جاهل قاصره، پس بنابراین اصلا مسئله جهل و مسئله علم هیچ کدام اینا ارتباطی به عدمی شود که مدن ندارن. ممکنه من نسبت به حکم عالم بشم اما در موقع اتیان ملتفت نباشم. عالم به حکمه، ولی در موقع اتیان، صحبت در موقع اتیانه، در موقعی که یا عالم به خمرم اما در اینجا اشتباه میکنم این رو به عنوان ما، شخص میگه که هازا ما اون، تا میریم بالا میگیم ای چی شد، یه جوری شد قضیه، میگیم آقا دیگه خوردیم دیگه، درست شد. اما نباید ادامه نباید بدید، حالا که خوردیم دیگه بقیهش هم بله. علم و جهل هیچ دخالتی در منت ندارن. و این مسئله منت به عنوان اصل علی باید در همه عناوین تسعه باید کش لحاظ بشه. در مورد خطا و نسیان مستور الا مالا یتیقون تفکر وسوسه فلان حسد هرچی، در تمام اینها اون مسئله منت که میشود که دائی برای میشود که رفع هست، به لحاظ عدم اختیار در اونجا چه موجوده. آمدیم سراغ مالایعلمون. در مالایعلمون چطور ما این مسئله منت رو محقق کنیم؟ میگیم که خب مالایعلمون یعنی جاهل دیگه، جاهل نسبت به حکم. خب جاهل باشه، مگر کسی که جاهل هست، مگر کسی که جاهله، این جاهل یه امر غیر اختیاری است که منتن علل عباد برداشته بشه؟ نه، میگیم جهل و علم اصلا در اختیار انسان نیست. انسان حتی ممکنه تو خیابون حرکت بکنه، یه دفعه یکی از بلندگو یه مسئله شرعی بگه به گوش انسان بخوره. این یا اینکه اگر راش از اونجا نباشه، از اون طرف باشه، این مسئله شرعی به گوش انسان نخوره. جهل و علم اصلا در اختیار انسان نیست. التفات به جهل و ترتب این در اختیار انسانه. یعنی جاهل در ظرف جهل اما ملتفتن الى الحکم شرعی او لا یلتفت. اینه مسئله. و این مسئله التفات در علمم چیز صادقه. ممکنه یه شخصی عالم به حکم باشه اما غیر ملتفتن الى الفعل فی حین الارتکاب، در حین ارتکاب باشه. التفات در اینجا علت برای منت میشه، التفات به اون فعل، و الا نفس جهل اون علت نمیشه. و فلهازا ممکنه یه شخص جاهل باشه اما نسبت به حکم، ولی از باب تردیده بین حکمین عمل به احتیاط میتوانه بکنه. چرا نباید بکنه؟ بنده الان نسبت به وجوب صلات جمعه یا صلات ظهر جاهل هستم اما میتوانم احتیاط کنم، جمع بین صلات جمعه و صلات ظهر میکنم. خب این کجاش منت علی العباده؟ چطور در مورد از میشود که اختلاف قبله و جهل به قبله شارع در اونجا میگوید که به ثلاثه جهاد یا اربعه جهاد یا جهتین باید نماز بخونیم؟ خب ما در اینجا در نماز نمیگیم در اونجا عسر و حرج لازم میاد یا در اونجا منت علی العباد برداشته میشه. خب اونجا هم شارع میگه که منت علی العباد به یه طرف نماز بخون دیگه، حالا که جهل به قبله داری همینطوری یه نماز بخون. میگه نه. چطور در وقتی که ما در بیابان هستیم و آب پیدا نمیشه شارع میگه به اندازه یک سهم یا به اندازه از اربع جهات بایستی که تفحص از ما بکنی؟ خب اونجا منت علی العباد میگه تفحص لازم، تفحص لازم نیست. حالا که آب پیدا نشده همینطوری با تیمم نماز بخونم؟ نه، اینطور نیست. مسئله اینطور نیستش که صرف این که شما جهل به حکم دارید یا جهل به موضوع دارید حکم برداشت نمیشه. شارع برای شما حکم میاره. وقتی شما جهل به قبله دارید به اربعه جهات باید نماز بخونید بنابر فتوا، یا حداقل به جهتین باعثی که شما نماز بخونید. خب در مورد جهل نسبت به وجوب صلات جمعه صلات چرا این حرفو نمیزنید؟ احتیاط کنید. احتیاط برای کجاست؟ نسبت به این که شبه داریم که آیا این عرض کنم حضورتون که سمک آیا زافلس است یا زافلس نیست، نسبت به اونا احتیاط کنیم، اکل این سمک نکنیم، چه اشکال داره؟ صرف جهل که موجب نمیشه منت علی العباد شارع حکم برداره. نه، انسان باب احتیاط بازه. این یه مسئله. مسئله دیگر این که اگر اینطور باشه وقتی که با روایاتی که وجوب احتیاط را در بسنن دیگه در اونجا منافات نداره، چون روایاتی که حاکم هستن بر وجوب احتیاط در کجا میگن؟ در مورد جهل رو میگن دیگه، در مورد شبهه رو میگن. خب اگر قرار باشه که ما قائل باشیم بر این که این منظور از مالایمون جهل نسبت موضع هست، یا باید این رو بر روایات بر احتیاط حاکم کنیم و تخصیص بزنیم، یا باید روایاتی که داله بر احتیاط است اون روایات را مخصص برای این مالایعلمون قرار بدهیم. اما اگر بگیم نه، منظور از مالایعلمون مالایلتفتونه، التفات ندارن، منظور از مثلا فرض کنیم میگم آقا این که نمیدونسته، در عرفن میگیم آقا چرا این مثلا یه شخصی داری که ولو این که عالمه، میگیم آقا این که نمیدونسته یعنی ملتفت نبوده، ملتفت نسبت به این نبوده. در مورد عدم التفات منت علی العباد میاد، چون در التفات دیگه دست انسان نیست. پس مسئله التفات در اینجا در سیاق سایر عناوین میتوانه قرار بگیره، همون حکمی که منتن علی العباد به واسطه عدم اختیار در عناوین مترتب میشه در مالایالم همینطوره. پس بنابراین محصر کلامی که حدیث رفع از بحث خارجه و استدلال نمیشه کرد.
سيدنا
إذا
السمع خطاب ما لا يعلمون بما لا يلتفتون هذا البيان،
وحين أذن
ما لا يلتفتون أعم من حالة عدم العلم وحالة
الجهل. نعم.
العلم وحالة العلم.
حتى ما حالة العلم.
حين يخالف ظاهر نفس ظاهر الحديث. يعني يصير هذا المعنى تفسيركم أنه رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وكذا وما يعلمون وما لا يعلمون.
وما لا يلتفتون
هو ما لا يلتفتون
يعني سواء كان الشارع يقول عوض عن ما لا يعلمون لو كان الشارع كان يقول ماذا تقولون
حتى ما يعلمون رفع
حتى ما لا يعلمون
حتى ما
في عدم الالتفات
نعم هو يعني هكذا يا سيد يعني بإطلاق الالتفات يشمل ما يعلمون وما لا يعلمون
نعم صحيح
هذا مخالف لظاهر
ليش
لنص الحديث
ليش
يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون
لا لو كان لو
على تفسيركم صار ما يعلمون وما لا يعلمون في حالة عدم الالتفات
لا ما من المقصود من ما لا يعلمون ما لا يلتفون يعني احنا نقول حتى لا الافراد بس حتى مثلا انتم تقولون مثلا حتى تقول ان الشخص العالم لو كان صاهيا او لو كان لا يلتفت لشيء تقولون هذا جاهل هذا لا يعلم لا يعلم يعني لا يلتفت بهذا
نعم.
يعني هذا يكون استعاره تقريبا استعاره عدم الالتفات
استعاره انا هذا
بدي اسال
عنه لماذا الشارع استعمل هذه
الاستعارة
يعني لا يستطيع أن يقول وما لا يلتفتون
لا ما لا يعلمون المقصود لا يلتفت نعم يمكن مثلا أن يقول ولكن إحنا مثلا نقول بسبب أنه لو مثلا إحنا نزع هذه الفقرة في سائر الفقرات إحنا نستفيد إحنا لا نقول هذا من تلقاء أنفسنا
لا واضح يعني تقولونه يعني قرينته واضحة جدا لابد أن يكون ما لا يلتفت
ولكن نعم ما المقصود من ما لا يلتفون يشمل الجهل والحتى ما لا يعلمون
يعني
لا يعلم
استعارة هنا يصير فيه عيب يعني هنا استعار كلمة وأراد بها معنى استعار كلمة ما لا يعلمون وأراد بها معنى ما لا يلتفتون في حين ما لا يلتفتون تشمل ما يعلمون وما لا يعلمون
لأن في المسألة مهمة أنه في الالتفات الجهل إما يطلق على الجهل نسبة احنا نقول الجاهل الذي لا يعلم الحكم وهذا اما ينشا من عدم الحكم بقيا يعني من اول الامر لا يعلم الحكم واما يعلم الحكم ولكن في حين الارتكاب لا يعلم يعني نفس الحكم في الموضوع نفس الحكم في الموقع هذا المراد يعني هذا يعني الجهل الذي منبعث من عدم الالتفات هذا هو النكته بين الاستعارة
خطا و نسیان هم
التفات هست؟ التفات نیست دیگه در خطا و نسیان
علم
هست، درسته؟
علم و جهلی
نه التفات داره؟ نه، ممکنه شخص خاطی شخصی است که عالمه شخص خاطی شخص عالمه منتها اشتباه میکنه دیگه یا مثلا شخصی که نسیان میکنه خب نسیان متعقب از علمه یعنی علم سابقه بر نسیانه منتها خب فراموش میکنه نسیان در صلات چیه؟
سیاهش به هم بخوره اگه اونجا علم و جهل دخالت داشته باشه
نه دیگه نه همه اینها برگشتش به عدم التفاته
اشکالشون اینه مخاطبی که لحظ خود خطا این اخطاتون دلالت باید عدم التفات میکنه خودش دوباره ما لا یعلمون هم اگه بخواه
نه عرض کردم بین این ستا فراموش کردید عرض کردم که بین هر ستا اینا فرقه ببینید در مورد خطا شخصی که داره عمل خطایی را انجام میدهد در مصداق اشتباه میکنه یعنی فرض کنید که میخواد بیاد کتاب اصول کافی رو برداره مثلا یک کتابی از شبیه به این به جای اصول کافی میاد فرض کنید که اسفار رو برمیداره این میشه خطا یعنی عالم به اصول کافی است عالم به اسفاره اما در موقع اتیان عوض از اصول کافی میاد این میگن خطا کرده این مصداق خطا نسیان این است که اصلا یادش میره میگن آقا برو اصول کافی بیار میاد تو اتاق فراموش میکنه بدون اینکه برداره میاد بیرون یعنی آقا کتاب کو که اشتباه کردم یادم رفت نمیگه اشتباه کردم میگه یادم رفت این مربوطه در مالای علمون اصلا اعم از اینها هست ممکنه شخص اصلا جاهل باشه و التفات نشته باشه ممکنه عالم باشه ولی باز در موقع ارتکاب ملتفت نباشه همینطوری به نحو عادی میاد یه عملی رو انجام میده یعنی چرا من اینو خوردم من چرا اصلا ملتفت نیست یعنی ملتفت نیست به این که این عوض اونه یا این برش این صدق میکنه. در موقع خطا شخص ملتفت به این که این اصفا چیزه، این میخواد اصول کافی رو برداره، ولی که اشتباه هم داره. ولی در مورد فرض کنی که شخصی که عالمه میگیم التفات نیست، التفات یه امریست که همه اینها رو به اصطلاح شامل میشه، یعنی به اصطلاح. ولی در مورد خطا نمیگیم که ملتفت نیست، در ملتفته ولی در مصداق اشتباه میکنه. یا در مورد نسیان نمیگیم ملتفت نیست، اصلا مسئله از ذهن او میره، مصداق از اون. ولی در مورد عدم التفات اصلا به طور کلی، ولی این که ممکنه عالم باشه ولی اصلا ذهنش متوجه نیست که عملی رو یفه انجام میده، میگه ای من چرا این انجام دادم، من اصلا کجا بودم، چرا من این کارو کردم، کیه من این گفت. ببینید این میشه حالت عدم التفات، منظور از مالا امون اینه. ها بله.